به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، سلام، وقتتون بخیر. من محسن احمدی فرد هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولت، همونی که در مجلس وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاه راه کارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو بنابراین راه کارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است. اینو ما لازم داریم.
در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی می‌خوایم به موضوع ظرفیت‌های اقتصادی مشترک بین ایران و روسیه با همراهی کارشناسان و صاحب نظران بپردازیم و ببینیم چه ظرفیت‌های اقتصادی رو میشه ایجاد کرد بین این دو کشور همسایه. برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیز داریم که خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای مجید خرمی، معاون دفتر وام ها مجامع و مؤسسات بین‌المللی وزارت امور اقتصاد و دارایی، جناب آقای دکتر غلام علی رحیمی، رئیس پژوهشکده انرژی مؤسسه مطالعات انرژی وزارت نفت، و جناب آقای مجید قربانی فراز، رایزن و دیپلمات سابق بازرگانی در خارج از کشور. ان شاء الله مهمانانی هم در طول برنامه به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد که در زمان مناسب خدمت شما عزیزان معرفی خواهم کرد. ۳۱۳۵ شماره پیامک ماست و شماره تلفن 2265-2285 و همچنین 2786-1035 در اختیار شما عزیزان هست. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بکنید. همچنین شما عزیزان میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم به صورت زنده شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی باشید. میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب بکنید و در قسمت آرشیو این نرم افزار هم تا ساعتی بعد این برنامه قرار خواهد گرفت و میتونید اونجا هم شنونده این برنامه باشید. تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه بر روی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو با آدرس رادیو گفتگو .ir قرار خواهد گرفت و در اختیار شما عزیزان خواهد بود. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی برنامه گفتگوی اقتصادی امروز باشید.
مدیر مرکز مطالعات راهبردی آسیا و خاورمیانه در مسکو هم با اشاره به ترکیب هیئت همراه رئیس جمهور ایران میگوید نشانهایی از عملیاتی شده.
این سفر به دعوت رئیس جمهور محترم روسیه آقای پوتین انجام میشه و در این سفر در جهت ارتقاء دیپلماسی همسایگی و منطقه‌ای تلاش خواهد شد.
روابط ایران و روسیه در دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین روند افزایشی داشته و در این مقطع روابط بسیار خوبی بین رهبران دو کشور وجود داشته. ارتباطات و فرستادن نمایندگان ویژه، توافقات استراتژیک و همکاری‌های راهبردی در مسائل منطقه‌ای جزو خصوصیات روابط متقابل ایران و روسیه طی دوره ریاست جمهوری آقای پوتین بوده. دولت 13 هم از زمان آغاز به کارش اعلام کرد روابط با همسایگان و دیپلماسی اقتصادی از اولویت سیاست خارجی این دولت است. سفر رئیس جمهور به مسکو یک نقطه عطف تاریخی در روابط دو کشور محسوب میشه. این سفر یک سفر ویژه‌ای بود که با تنظیمات مشترک بین رؤسای جمهور ایران و روسیه طراحی شد و موضوعات بسیار اساسی و راهبردی را شامل میشه و در حوزه اقتصادی بسیار تعیین کننده است.
بدون تردید ما ارتباطمون با همه همسایگان به ویژه کشور روسیه که هم مناسبات سیاسی هم مناسبات اقتصادی و تجاری و در حوزه‌های مختلف این ارتباط وجود داره، میتونه این سفر نقطه عطفی باشه برای ارتقاء همه مناسباتی که ما با کشور روسیه داریم.
خیلی از کارشناسان همه به این موضوع اذعان دارن که این سفر بیشتر ماهیت اقتصادی داره تا ماهیت امنیتی یا سیاسی. در مصاحبه ای که دکتر سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با یکی از رسانه ها داشتن بیان کردند که در سفر رئیس جمهور به مسکو توافق های بسیار خوبی انجام شد، از جمله اینکه بخش اعظم و قریب به اتفاق موضوعات در خصوص همکاری های حوزه بالادستی نفت و گاز و هم در حوزه ترانزیت دو کشور و در حوزه نیروگاهی و استفاده از خط اعتباری 5 میلیارد دلاری بوده و دیگری تکمیل کریدور شمال به جنوب از طریق ترانزیت ریلی که میتونه جنوب ایران و خلیج فارس رو به آسیای میانه و اروپا متصل بکنه که یکی از مهمترین کریدورهایی هست که اگر شکل بگیره میتونه تغییر مناسبات تجاری بین تمام کشورهای حوزه اوراسیا رو با کشورهای حاشیه خلیج فارس و همینطور پاکستان، هند و چین رو به دنبال داشته باشه. و جمله توافق‌های دیگه‌ای که میشه بهش اشاره کرد در مورد تأمین نهادهای اساسی و غلات و همچنین خرید لوکوموتیو و در حوزه بانکی و موضوعاتی از این دست.
نه بنده و نه آقای پوتین هیچ کدام راضی به وضعیت فعلی اقتصادی و تجاری ایران و روسیه نبودیم. معتقدیم ظرفیت خیلی بیشتر از اینه و بیشتر از این میشه فعالیت کرد.
و اما بد نیست با صاحب‌های رسانه‌ای این سفر و نتایجش رو هم بررسی بکنیم. به عنوان مثال روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به گفتگوهای انجام شده میان رؤسای جمهور ایران و روسیه در مسکو نوشت که مقام‌های ایرانی میگن که توافق 20 ساله‌ای که پوتین و رئیسی درباره اون مذاکره کرده اند برای انتقال فناوری از سوی روسیه، همکاری‌های دفاعی و همکاری روسیه در بخش انرژی ایران هست. به نوشته این روزنامه در روسیه بسیاری از تحلیلگران در این باورند که چشم‌انداز افزایش همکاری‌های دفاعی روسیه و دیگر کشورهای مخالف آمریکا اهرم فشار این کشور بر واشنگتن را افزایش میده. از طرف دیگه ایران نیز با این دیدار این پیام رو ارسال می‌کنه که اگر تحریم‌های غرب برداشته نشه این کشور گزینه‌های دیگری هم داره.
این روزنامه آمریکایی دیدار رؤسای جمهور ایران و روسیه را نمایش قدرت ژئوپلیتیکی در کرملین در برهه حساس برای واشنگتن عنوان کرد. سخنرانی رئیس جمهور در دومای روسیه هم مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.
و حالا در پایان چند نکته رو باید بهش اشاره بکنیم که دعوت روسیه از رئیس جمهور ایران نشان دهنده عزم این کشور برای توسعه روابط هستش. دیگری این که توسعه روابط اقتصادی به ایجاد زیرساخت‌های تجاری مثل امکان استفاده از پول‌های ملی، تفاهم‌نامه‌های تجاری و گمرکی، لغو روادید تجاری و تسهیل حمل و نقل کالا نیاز داره. و بعد این که به طور خاص راه اندازی کریدور ریلی شمال جنوب برای اقتصاد سریع‌تر و کم هزینه‌تر اوراسیا به هند از مسیر ایران برای روس‌ها بسیار مهمه. و به عنوان نکته آخر باید بگم که بخشی از نیاز ایران به نهادهای کشاورزی از جمله جو، گندم، ذرت و سویا که امروز از دیگر کشورها و با واسطه گری اروپا خریداری میشه از روسیه قابل تأمینه. و حالا نکاتی که در اینجا مطرح شد چقدر محقق میشه و چقدر شدنی هست و این عزم چقدر در دولت 13 دیده میشه؟ از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که در ادامه برنامه گفتگوی اقتصادی همراه ما باشید تا با حضور مسئولین و کارشناسان این سوالها تحلیل و بررسی بشه و پاسخ داده بشه.
возвращение в Тегеран передать самые наилучшие пожелания духовному лидеру господину Хамине. و من میخواستم در شروع این صحبت از جناب عالی خواهش بکنم بهترین آرزوهای سلامتی خدمت رهبر معظم ایران آقای خامنه‌ای منتقل فرمایید. خوش آمد میگویم.
خیلی متشکرم.
Спасибо вам огромное.
فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
بله، آیتم ورودی برنامه امروز گفتگوی اقتصادی رو با هم شنیدیم. در ابتدا از سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب آقای مجید خرمی، معاون دفتر وام‌ها، مجامع و مؤسسات بین‌المللی وزارت امور اقتصاد و دارایی. خیلی خوش آمدید، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم، خیلی متشکرم از شما مجری محترم، مهمانان عزیز و مردم شریف. امیدوارم که بتونیم بحث مفیدی داشته باشیم.
انشاءالله. سلام و خیر مقدم خدمت جناب دکتر غلام علی رحیمی، رئیس پژوهشکده انرژی مؤسسه مطالعات انرژی وزارت نفت. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. به نام خدا، منم تشکر می‌کنم از حضرت عالی و سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما و سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای مجید قربانی فراز، رایزن و دیپلمات سابق بازرگانی در خارج از کشور. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
با سلام احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
ممنون که با برنامه گفتگوی اقتصادی همراه هستید. امیدوارم که بتونیم گفتگوی خوبی رو تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم. جناب آقای خرمی، گفتگو رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. در آیتم ورودی برنامه هم بود که دعوت روسیه از رئیس جمهور ایران نشون دهنده عزم این کشور برای توسعه روابط بین این دوتا کشور هست. این عزم چقدر در دولت 13 دیده میشه، به خصوص در حوزه اقتصادی که گویا این سفر و این ملاقات ها رنگ و بوی اقتصادی پررنگ تری داشت نسبت به مسائل دیگر؟
بله، متشکرم. همینجور که فرمودید، جنبه اقتصادی این سفر غلبه داشت بر سایر جنبه ها. خب یک نمود مشخصش این بود که آقای وزیر اقتصاد هم همراه رئیس جمهور محترم بودن و همچنین یکی از معاونین وزارت اقتصاد جناب آقای فکری، رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران. ببینید، من یه فلشبکی بزنم به عقب. ما چندین سال پیش، سال 1395، مجلس محترم شورای اسلامی اجازه داد که دولت یک وام 5 میلیارد دلاری از روسیه اخذ کنه. این وام امتیازات متعددی میتونه داشته باشه. یکیش این که ماهیتش دولتیه. صرف اینه که ماهیت دولتی باشه نشان دهنده اینه که کشور وام دهنده که میشه روسیه یک اراده‌ای برای همکاری‌های اقتصادی جدی داره. این وام ها مزایای متعددی داده که اگر فرصتی شد من بعد خدمتون عرض خواهم کرد. در راستای اون بالاخره یک سری کارهای انجام شده. در این سفر مشخصا این وام 5 میلیارد دلاری به 10 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد که خب با توجه به شرایط کشور ما میشه گفت مبلغ قابل توجهیه. مذاکراتی برای دریافت وام تجاری هم صورت گرفته که اونم میتونه بسیار مثمر ثمر باشه برای انواع پروژه‌های کشورمون، از جمله پروژه‌های بخش خصوصی. در سایر اوزام که حوزه نفت مطرح شد که دوست عزیزمون تشریف دادن، خودشون گفتگو خواهند کرد. من فعلا اینجا بسنده میکنم. اگه نکته ای هست در دور
بسیار ممنونم از شما جناب آقای خرمی. حتما بیشتر راجع به مواردی که بهش اشاره کردید و موارد دیگری که در حوزه اقتصادی در این سفر مطرح شده با حضرت عالی گفتگو خواهیم کرد. جناب آقای الان خدمتتون میگم، آقای دکتر مقتدایی از کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم با ما همراه است. بعد آقای دکتر عباس مقتدایی، رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با ما همراه هستن به صورت تلفنی. جناب آقای دکتر مقتدایی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام میکنم خدمت جناب عالی، همه همکارانتون، میهمانانتون و هموطنان عزیزم که شنونده این برنامه هستن، خدمت شما هست.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر مقتدایی، خیلی کلی از حضرت عالی بپرسیم، این سفر به هر حال دستاوردهایی برای کشور ما خواهد داشت، زیرساختهای ما، توان ما برای بهره‌مندی از این دستاوردهای مشترکی که بین ایران و روسیه در این سفر گره خورده ایجاد خواهد کرد یا خیر؟
ببینید آقای احمدی فرد، من معتقدم که از چند زاویه باید به این موضوع نگاه بکنیم. یک زاویه رو شما فرمودید، نکته دیگری که باید بهش توجه بکنیم، یک قدرت دو ظهوری در منطقه غرب آسیا الان وجود داره به نام جمهوری اسلامی ایران که در اثر پیشرفت‌های علم و تکنولوژی و فناوری و استقلال سیاسی تونسته در طول سالهای گذشته روی پای خودش بیسته. امروز که من با شما صحبت میکنم، اون طرح فلج کننده تحریم ها شکست خورده، آمریکایی ها خودشون این رو پذیرفتن و کشوری که اونها فکر میکردن ظرف چند ماه میتونن اون رو مقاومتش رو بشکنن، عملا موفق که نشدن هیچ. الان بنیانگذاران تحریم یا کارشناسان اصلی تحریم در آمریکا همین دیروز و امروز و پریروز اینها یا استعفا کردن یا کنار گذاشته شدن. این فیلم های اروپایی رو وقتی شما نگاه بکنید، مثلا اونجایی که جنایتی رخ میده، وقتی که طرف متوجه میشه که پلیس کشف کرده، دیگه خودش بقیه یه داستان رو توضیح میده، خیلی مقاومت نمیکنه. الان همین سناریو رو شما ببینید در آمریکا اتفاق افتاد و من امروز که دارم با شما صحبت میکنم، قاعدتا یک نفر در کشور ما میبایست اعلام میکرد که آمریکایی ها شکست خوردن و امروز من اعلام میکنم به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که فشار حد اکثری آمریکایی ها و طرح اونها برای به زانو در آوردن ایران شکست خورد و اونها رسماً و در عمل این رو نشون دارن میدن و جا داره که ما در کشور خودمون به افکار عمومی این رو اعلام بکنیم که آمریکایی ها نتونستن انزوای ایران، تحریم ایران رو پیش ببرن. نمونه‌ای برای این که من این حرفم رو بخوام اثبات بکنم اینه که همین هفته گذشته شما دیدید دو سفر اتفاق افتاد توی روزهای اخیر، یکی سفر آقای دکتر امیر عبداللهیان به چین برای اون سند همکاری ها که تبدیل بشه این به روند اجرایی تر و قراردادهایی که بعداً قراردادش بیاد در مجلس به تصویب برسه
بند.
و یکی هم سفر آقای دکتر رئیسی به روسیه که علارغم همه اون تخریب هایی که در سطح فضای مجازی داره اتفاق میفته، واقعیت اینه که دو کشور مهم منطقه که در خزر با هم دیگه همسایه هستن و عرضم به حضورتون که در منطقه آسیا با هم دیگه میتونن همکاری بکنن، به تبادل سیاسی، اقتصادی، تجاری و بسیاری از تبادلات دیگه دست پیدا کردن، دارن همکاری میکنن و به عبارت دیگر سبد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که در یک زمان متکی به اروپای بدعهدی بود که اونها قبول کرده بودن، تضمین کرده بودن که کارهایی را انجام بدن و در عمل انجام ندادن، این سبد به سمت آسیا سوق پیدا کرده و سبد گسترده تر شده و ما الان کشورهای مهم دیگری نظیر هند، نظیر چین و روسیه رو برای انجام مراودات خودمون انتخاب کردیم. البته قبلا هم ما اعلام کردیم راه بر هیچ کشوری بسته نیست، همه مناطق دنیا مقصد همکاری های تجاری، اقتصادی، سیاسی ما قند بود، منتها اگر مجموعه‌ای مثل اروپا از این فرصت ها استفاده نکنه و بخواد تحریم های آمریکایی ها را همراهی بکنه، عملا این روند شکست خورده است و جمهوری اسلامی ایران راه خودش رو باز کرد.
بله، در واقع تعامل ابتدا بهتره که با همسایگان ما باشه و با قدرت‌هایی که در اطراف خودمون هستن و میتونن کمک بکنن به کشورمون و همراه نیستند با سیاست‌های دولت آمریکا در بحث تحریم‌ها.
البته این حد درسته، ولی همزمان ما با همه مناطق دنیا از جمله آسیایی‌ها میتونیم کار بکنیم، از جمله با همسایگان که در اولویت هست.
بله، بس منم همین اولویت بندیه بود دیگه. بله. چیزی که باید توی دولت‌های قبلی هم بهش توجه می‌شد ولی یه مقدار شاید کم رنگ‌تر دیده می‌شد این بحث ارتباط با همسایگان. آقای دکتر مقتدایی گرامی، دستاوردهای اقتصادیش قاعدتاً قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها میاد در مجلس و مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیره. فعلا اطلاعات خاصی دارید که بتونید کمک بکنید ببینیم در حوزه‌های قرار سرمایه‌گذاری بشه و چه روندی رو قرار ما در حوزه اقتصادی بین این دوتا کشور شاهد باشیم در سال‌های پیش رو؟
ببینید، حالا من چرا دیر ملحق شدم به برنامه شما نمیدونم که دوستانی که در استودیو هستن توضیح دادن یا نه، ولی یک قلمش رو
آقای خرمی خیلی کوتاه توضیح دادن.
حالا آقای قربانی فراز از دوستانی هستن که ایشون در حوزه تجارت و سیاست‌های مربوط به دیپلماسی اقتصادی خوب میتونن کمک بکنن، اما فقط من قلمش رو عرض بکنم و اون اینه که ما این کانال در واقع مالی که برقرار شد که در سطح 10 میلیارد دلار ارتباطات اقتصادی تو مسیرهای خاص ما با روسیه داشته باشیم، خود این یعنی در واقع یک معبری رو ما باز کردیم برای سرمایه گذاری های بیشتر در کشورمون. البته این با همکاری با چینی ها تقویت خواهد شد، با همکاری با هندی ها و حتی کشورهایی مثل ترکیه اینها تکمیل خواهد شد. ولی یادتون باشه ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای الان تفاوتش مثلا با ترکیه این است که ترک ها میلیاردها دلار بدهی خارجی دارن، در حالی که ایران فقط عددی مثلا حدود 7 یا 8 میلیارد دلار بدهی داره که در واقع در عمل چون در مراودات بین المللی این رو رصد میکنیم عدد قابل توجهی نیست و همین یک فرصت برای جمهوری اسلامی اینا هست که پشتوانه اقتصادی خودش رو هم تقویت بکنه و هم جهش در بهره برداری و بهره وری رو انشالله بتونیم حادث بکنیم.
انشاءالله. بسیار ممنونم از شما جناب آقای دکتر عباس مقتدایی، رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که با ما همراه بودید. روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. جناب آقای دکتر رحیمی گرامی، اشاره کردن جناب آقای خرمی به بحث همکاری در صنایع بالادستی نفت و گاز. اگر مقدمه‌ای دارید در این زمینه بفرمایید، قرار هست چه اتفاقات خاصی در حوزه صنعت نفت و گاز و بین دو کشور ایران و روسیه رقم بخوره؟ چرا قبلا به چه گونه‌ای بوده؟ قرار هست در سال‌های پیش رو این همکاری به چه نوعی در واقع ادامه داشته باشه؟
با توجه به نقش مهم انرژی خصوصا نفت و گاز تو در واقع اقتصاد کشور ما، به نظر بنده عمده‌ترین مسئله‌ای که نزدیکی ایران و روسیه رو ایجاب می‌کنه نیازهای فناوری و مسئله اقتضائات مربوط به مسئله انرژی هستش. علی‌رغم افزایش همکاری ایران و روسیه در اکثر زمینه‌ها بعد از دوره فروپاشی شوروی، الگوی روابط در واقع دو تا کشور در زمینه تامین انرژی جهانی متأثر از وضعیت طبیعی و استراتژیکش در قالب رقابت تا الان در واقع توصیف می شده. ولی علی‌رغم سیاست در واقع اوراسیا گرایی و حفظ استیلای سنتی روسیه در مناطق CIS و مطرح بودن ایران به عنوان یه رقیب برای این کشور، امکان همکاری میان ایران و روسیه در رابطه با مسیرهای انتقال انرژی وجود داره. سیاست روسیه در راستای در واقع دستیابی بازارهای بیشتر در آسیا از قبیل هند و پاکستان و بهره‌گیری از نزدیکی و مجاورت ایران جمهوری اسلامی ایران به این بازارها، امکان این همکاری رو در آینده میسر می سازه. همچنین با توجه به نقش مهم و فزاینده روسیه در سازمان در مجمع کشورهای صادرکننده گاز یا GCF و همچنین اوپک پلاس در شرایط کنونی، از جمله تحریم در واقع تحمیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر ایران و روسیه، تقویت همکاری و در واقع همگرایی این دو کشور در آینده بسیار مهم و در واقع تعیین کننده هستش. یکی از در واقع نقاط مهمه در واقع همکاری میتونه بحث همکاری میان ایران و روسیه در بحث انتقال انرژی مخصوصا گاز طبیعی باشه.
بعد در این سفر هم راجبش صحبت شد.
بله.
که امیدواریم که به شکلی که حالا راجبش صحبت کردن هم ما و هم روس‌ها در واقع عزمش رو داشته باشیم که بتونیم اجرایی بکنیم و از منافعش هر دو کشور بهره مند بشن. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر رحیمی. آقای قربانی فراز، آقای دکتر مقتدایی هم اشاره کردن که در بحث تجارت و سیاست گذاری های اقتصادی بین دو تا کشور همسایه روسیه و ایران ظرفیت های خیلی زیادی وجود داره. ما برای بهره مندی از این ظرفیت ها چیکار باید بکنیم؟ چه قرار هست چه اقداماتی رو ما انجام بدیم؟ چه اقداماتی رو روسیه انجام بده؟ اشاره هم داشتن که به اون کانال مالی که شکل گرفته. به هر حال این دو تا کشور از سیاست‌های آمریکا توی حوزه اقتصادی قطعاً دارن ضربه می‌خورن و بهتر هست که خودشون بسیاری از چالش‌های اقتصادی رو در واقع حل بکنن. در خدمتتون هستیم.
با سلام و تشکر از جناب علی و همچنین تشکر از حسن ظن جناب علی دکتر مقتدایی نماینده محترم از شورای اسلامی. خب در ابتدا در رابطه با روسیه بحث‌های بسیار زیادی هست که چرا ما با روسیه اصلا بایستی ارتباطات تنگاتنگ داشته باشیم، حالا چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ سیاسی. ما اگر بخوایم در ابتدا یک تقسیم بندی بکنیم از روسیه در برهای زمانی مختلف، یکی روسیه تزاری هست تا سال 1917 میلادی که در واقع انقلاب اکتبر کمونیستی در این کشور صورت گرفت، از سال 1917 میلادی تا سال 1991 میلادی که در واقع اتحاد جماهیر شوروی وقت تشکیل شد، و از سال 1991 میلادی یا 1370 هجری شمسی تا کنون که در واقع جمهوری فدراتیو روسیه تشکیل شد و در واقع در پیرامونش کشورهای مشترک المنافع و تازه به استقلال رسیده هستند. خب همینطور که میدونید کشور روسیه یکی از پهناورترین کشورهای جهان هست در حوزه اوراسیا و با حدود 150 میلیون نفر جمعیت و حدود 17 میلیون کیلومتر مربع وسعت و داشتن همسایه‌های بسیاری که 14 کشور آسیایی و اروپایی در واقع همسایگان سرزمینیش هستند و از اون طرف هم با دریای برینگ، دریای ژاپن، دریای خزر یا کاسپیان، دریای سیاه و دریای بالتیک هم ارتباط دریایی داره، این کشور بسیار اهمیت ژئوپلیتیک و سوغلجشی در دنیا داره و از اون طرف هم همسایه ما هست، که این یکی از بارزترین دلایلی هست که چرا ما باید با این همسایه اصلا ارتباط داشته باشیم. از طرف دیگه در حال حاضر کشور روسیه ما در واقع چند قسمت میتونیم ارتباطاتمون رو با روسیه مورد بررسی قرار بدیم. یکی از مباحث بحث اوراسیاگرایی روسیه هست و تاثیر این اوراسیاگرایی روسیه یعنی اروپا آسیایی بودنش و ارتباط ما با این کشور در حوزه مسائل سیاسی و در حوزه مسائل اقتصادی. بخش دیگه که میتونیم در واقع روابطمون رو راجبش صحبت کنیم با روسیه بحث بحران سوریه هست، و بحث سومی که در واقع میتونیم در این رابطه صحبت کنیم همکاری های دفاعی روسیه و ایران هست، و بعد از اون بحث حوزه آسیای مرکزی و در واقع کشورهایی که به عنوان کشورهای مشترک المنافع هستند و از روسیه منفک شدن و الان در حاشیه جمهوری فدراتیو روسیه هستند، و در آخر هم گریزی میزنیم به مسائلی که ما به در واقع با جمهوری فدراتیو روسیه توافق داریم و مسائلی که ممکنه اختلافات جزئی بر سر اون داشته باشیم، و گریزی هم بزنیم به بحثایی که مربوط به روابط اقتصادی و تجاری دو جانبه هست.
بله.
اما در رابطه با اوراسیا گرایی همینطور که میدونید ما
تمرکز ما تو این برنامه بیشتر حوزه
اقتصادی
هست. بله ممنون.
برای بحث اوراسیا
اون بخش بیشتر
دقیقاً تو بحث اوراسیا همینطور که میدونید ما الان در این زمینه در واقع به عنوان عضویت ابتدایی در پیمان اوراسیا در اومدیم و انشالله تا سال دیگه این قرار این به صورت نهایی عضویت ما در این پیمان در واقع نهایی بشه، و به خاطر همین مسئله طوری میشه که کشور ما به سادگی میتونه در کشورهای عضو پیمان اوراسیا ید مبسوط و بازی داشته باشه برای ارتباطات اقتصادی. اگر شما به تبادلات اقتصادی ما با در واقع کشور روسیه نگاه کنید ببینید در سال 1397 هجری شمسی صادرات ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران به جمهوری فدراتیو روسیه حدود 379 میلیون دلار بوده، در سال ببخشید اصلاح میکنم 279 میلیون دلار بوده، در سال 1398 صادرات ما به روسیه 460 میلیون دلار شده، در سال 99 503 میلیون دلار شده.